This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Now we have Toranj, your program for Persian culture and music, only on Plains FM.
برنامه رادیویی تورنج. خانه‌ای بسازید لبریز از آرامش،
دیوارهایش همه عشق،
پیرامونش را با آب زلال مهر و صلح
و لبی خندان و دلی آرام و قلبی نورانی
و زندگی شادی داشته باشید.
زندگیتون پر از عشق و مهربانی.
سلام دوستان.
سلام سلام سلام.
صدای ما رو از رادیو پلینز اف ام موج 96.9 از کرایستچرچ نیوزیلند و همینطور دنیدن میشنوید. با ما همراه باشید تا نیم ساعت آینده.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش، بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا.
بزرگترین، قدرتمندترین و موثرترین نیرویی که در جهان هست عشق. منشأ خلقت انسان‌ها عشق است. بدون عشق هیچ ارتباطی شکل نمی‌گیره، هیچ تولید و اختراعی صورت نمی‌پذیره و قدمی برای پیشرفت و خوشبختی بشر برداشته نمی‌شه. نیروی عشق در وجود تمامی موجودات عالم گذاشته شده، اما انسان از روح خداوند است و از لحظه تولید با این منبع عشق تغذیه میشه. زمانی که احساس بدی داری، یعنی عشق درونیتون کم شده، از منبع عشق دور شدید. زمانی که حس خوبی تجربه میکنید، یعنی در حال حرکت نزدیک شدن به این منبع بیکرانه الهی هستید. انسان ذاتاً نمیتونه بد باشه، نمیتونه برنجونه، ذاتاً نمیتونه به خود و دیگران آسیب برسونه، اما با فاصله گرفتن از عشق همه اینها امکان پذیره. چرا وقتی سخن نیکی به زبان میاریم، وقتی به کسی عشق میورزیم، وقتی به کسی با عشق کمک میکنیم، وقتی با پروردگارمون راز و نیاز میکنیم، به احساس خوبی میرسیم؟ دلیل همه اینا اینه که ذات پاک انسان با رفتارهایی که با نیروی عشق هماهنگه سازگاری داره. بنابراین هر لحظه به دیگران عشق بورزید، به شغلی که دارید، به غذایی که هر روز سر سفرتون میذارید، به عزیزانی که بودنشون یک دنیا میارزه، به خداوندی که شما را همون گونه که هستید دوست داره، به سلامتیتان که گاهی فراموش میشه، به همسر و فرزندانتان، به هزاران نعمتی که میتونه دلیل عشق ورزیدن شما باشه و این گونه مسیر موفقیت خودتون رو با نیروی زیبای عشق طی کنید. همواره به زندگیتون عشق بورزید.
قد خاطر دارم ازت، دارو ندارم، تویی فقط، تویی فقط. دیوونه تو من عاشق تو شدم، تو رو میخوامت واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا.
3 2 1 موج صدا زنگ سلامت.
سلام و صد تا سلام به شنونده های عزیز رادیو تورنج. با یه برنامه دیگه از زنگ سلامت برگشتیم و امروز مهمون زنگ سلامت هستیم. شاید هم ما مهمون شما باشیم. اصلا ببینم تا یه حال و هوای یلدایی، انار صد دانه یاقوت و آجیلای دلبر و چای ایرونی لبسوز و لبدوزتون آماده هست برای مهمونی یا نه؟ پس باشین که زود برمیگردیم. پریا هستم از زنگ سلامت رادیو تورنج کرایستچرچ نیوزیلند. شنونده‌های عزیز، طبق لیستی که از موارد مورد علاقه خودتون تهیه کردیم راجع به چیزایی که قرار شده در موردش حرف بزنیم توی زنگ سلامت، امروز می‌خوایم نکته‌های پراکنده از سلامت بدن از جمله آبرسانی و نحوه نوشیدن آب و ساعت و زمانبندی اون رو با هم مرور کنیم. باشین که بریم سراغ نکات سلامتی. خیلی زود برمیگردیم. آبرسانی برای بدن خیلی مهمه، به خاطر اینکه بدنمون نیازمند آب یا مایعات دیگه هست برای اینکه بتونه به درستی عمل کنه. اما پاسخ آسونی در خصوص میزان آبی که باید در واقع روزانه دریافت کنیم وجود نداره. این میزان به فاکتورهای خیلی زیادی وابسته است، مثل سن، سلامتی، رژیم غذایی و میزان فعالیت شما. مهمه که به یاد داشته باشین ما هر روزه مقدار زیادی مایعات رو فقط از طریق غذا که میخوریم دریافت میکنیم. بیشتر غذاها حاوی میزان زیادی آب هستن. در واقع حدود 1/5 آب مصرفیمون از غذا به دست میاد. البته باید بدونیم که برخی میوه ها و سبزی ها مثل گوجه فرنگی و کلم بروکلی دارای 90% یا بیشتر آب هستن. آمار و ارقام سازمان بهداشت ایالات متحده نشون میده که میزان آب کافی برای مردان در روز برگرفته از غذا یا نوشیدنی هاست و اون به حدود 3.7 لیتر میرسه. این آمار برای زنان حدود 2.7 لیتر و برای کودکان 4 تا 8 ساله برابر 1.7 لیتره. سازمان سلامت انگلستان توصیه میکنه که بزرگسالان در روز 1 تا 2 لیتر مایعات مصرف کنند. این امر شامل مایعات برگرفته از غذاها نیست. در اینجا 7 نکته برای اطمینان از آبرسانی کافی به بدن شما و فرزندانتون وجود داره. اول اینکه رژیم غذایی متوازن به همراه میزان فراوانی از میوه و سبزی‌ها بخورید. دوم، طی روز در فواصل معین مایعات بنوشید. سوم، آب بدون افزایش کالری به رژیم غذایی شما انتخاب سالمی برای آبرسانیه. بهتره بدونین که شیر دارای حدود 85% آب و منبع خوب پروتئین و کلسیومه. برچسب میزان کالری رو چک کنیم، به خاطر اینکه شیرهای مختلف داره کالری های گوناگون هستن و بهترینش رو بر اساس نیاز بدنتون انتخاب کنید. تشنگی شاخص خوبی برای نشان دادن سطح هیدرات بودن شما نیست. زمانی که شما احساس تشنگی میکنید احتمالاً شما آب از دست میدین و بدنتون داره تشنگی رو فریاد میزنه. پس هیچ وقت نگذارید که به اون درجه از تشنگی برسید و بعد سراغ آب برید. شاخص قابل قبول آبرسانی تو سلامت افراد رنگ ادرار اوناست. در کل هرچی رنگ ادرار کمرنگتر باشه میزان آب بدن بیشتره. در ضمن افراط نکنین، اگرچه غیر طبیعیه اما نوشیدن زیاد آب یا مایعات دیگه موجب ناخوشی شما میشه. خب عزیزان همراه، نکاتی که گفتیم راجع به سلامت بدن با توجه به آب و مایعات و نوشیدنی ها بود. حالا یه سری نکات پراکنده هم برای حفظ سلامتی کلی بدن داریم که با هم مرور میکنیم. اولیش اینه که ویتامین C موجود توی لیمو ترش جذب آهن از منابع گیاهی از جمله غلات و حبوبات و سبزیجات رو افزایش میده. پس هر وقت که میخواید از منابع گیاهی استفاده کنین و آهن رو از اون جذب کنید، یادتون نره که حتما همراه اون لیمو ترش مصرف کنید. حتما خیلی از شما براتون جالبه که بدونین کدو تنبل چه خواصی داره. بعضی از افراد فکر میکنن که کدو تنبل فقط یک شکم پرکن هستش و صرفا خوشمزه است. بهتره که بدونین تاثیر کدو تنبل توی ایجاد شادی و آرامش و برای محافظت از استخونها بسیار مؤثره. همچنین از شیوع سرطان جلوگیری میکنه و ایمنی بدن رو بالا میبره. دوستان عزیزم، امیدوارم که برنامه این هفته زنگ سلامت مورد توجهتون واقع شده باشه. تا برنامه دیگه و زنگ سلامتی دیگه، همتون رو به خدای منان میسپارم و بدرود.
در دوران دانشجویی پنیرتون رو از یخچال مشترک خوابگاه کش رفتن؟ راستش رو بگید اون سالها با دیدن شیشه مربای هویج متعلق به یکی از دوستانتون بیان که به او بگید کمی از اون رو خورده بودید؟ نه شما دوز بودید و نه اون دانشجویی که پنیرتون رو یواشکی برمی‌داشت. اگر به جای پنیر یا مربا داخل یخچال پول می‌دیدید اون رو برمی‌داشتید و یا دانشجویان دیگر چطور؟ اون رو برمی‌داشتن؟
این موضوع آزمایش دکتر دنارلیه که در زمینه اقتصاد رفتاری پژوهش میکنه. اون در تعدادی از یخچال‌های خوابگاه دانشجوی دانشگاه MIT آمریکا 6 بسته کوکاکولا قرار داده. همه نوشابه‌ها ظرف 72 ساعت توسط دانشجو برداشته شدن. آرلی در ادامه به جای نوشابه پول داخل یخچال گذاشت. همون دانشجویی که نوشابه‌ها رو برداشته بودن و خورده بودن به پول‌ها دست نزدن و سرانجام خود دکتر آرلی پول‌ها رو جمع کرد.
دکتر آرلی آزمایش‌های بیشتری انجام داد. مثلا در یک آزمایش به دانشجویان تعداد سوال داد و به اونها گفت که در ازای هر پاسخ صحیح مبلغی پول نقد میگیرن. به گروه دیگه گفتن در قبال هر پاسخ صحیح ژتونی میگیرن و میتونن اون رو در همون اتاق به پول نقد تبدیل کنن. نکته این بود که همه دانشجویان خودشون باید تعداد سوال‌های صحیحشون رو میشمردن و اعلام میکردن و در قبال خود اظهاری پول یا ژتون قابل تبدیل به پول میگرفتن.
فکر میکنید دانشجویان کدوم گروه بیشتر مرتکب تقلب شدن؟ دانشجویانی که قرار بود پول بگیرن کمتر تقلب کردن، ولی گروه دیگه نمرات خودشون رو با تقلب بیش از واقعیت اعلام کردن.
علت اینه که انسان‌ها نسبت به پول حساسیت بیشتری دارن و اگر درست کار باشن هرگز به پول دیگران دست نمیزنن. اما این حساسیت در قبال اشیاء دیگه‌ای که اونها نیز ارزش پولی دارن کمتر میشه. شاید اسم این پدیده رو بتونیم بگیم دزدی ملایم. آزمایش دانشجویان و پول و ژتون رو مرور کنید. وقتی قرار بود پول بگیرن تقلب نمی‌کردن، ولی وقتی قرار بود ژتون بگیرن بیشتر تقلب می‌کردن. و حال اون که دانشجویان می‌دونستن که این ژتون‌ها رو در همون اتاق تحویل میدن و در مقابلش پول می‌گیرن.
و اما پیشنهاد فردی، به عنوان یه انسان درستکار حواستون به این باشه که ممکنه در قبال اموال غیر پولی دیگران حساسیت کمتری داشته باشید و ناخودآگاه به حقوق اونا تعدی کنید.
مثلا وقتی حواس رئیستون نیست ممکن نیست یواشکی از جیبش 10 دلار بردارید. اصلا در شأن شما نیست و حتی فکر کردن به این موضوع هم توهین‌آمیزه. اما بارها و بارها از تلفن اداره برای کار شخصیتون استفاده نکردید. حالا بیشتر از 10 دلار از جیب مدیرتون برای تلفن‌های شخصیتون برداشت کردید، اما غیر مستقیم.
شما ممکن است از حسابداری شرکتتون 5 دلار پول بردارید، ولی به راحتی یه دسته کاغذ رو به خونه میبرید.
مثال‌های دیگه هم هست. کارگری که پولی رو مستقیم نمی‌دزده ولی کمکاری می‌کنه. مسافری که از پتوی مسافرتی که داخل پرواز به اون دادن خوشش اومده و اون رو درون کیفش میذاره. مشتری که کتی رو میخره و از اون خوشش نمیاد و بدون کندن اتیکت به فروشنده برمیگردونه، ولی نمیگه که وقتی کت دستش بوده گوشه از این کت به لبه میز گرفته و نخکش شده. کارمندی که از ماشین اداره جهت امور شخصی استفاده میکنه و خیلی خیلی مثالهای دیگه که الان تو ذهنتون اومده.
یادمون باشه هر اون چیزی که ارزش مالی داره درست مانند خود پوله و همونطور که در قبال پول و دزدی اون حساس هستیم، درباره دیگر چیزهایی که ارزش پولی هم داره باید حساس باشیم.
اما یه پیشنهاد سازمانی به کسایی که صاحب یک کار و کسب هستن و یا یک کار و کسب رو اداره میکنن. سازوکارهای سازمانی رو طوری بچینید که مراقبت از اموال سازمانی نیز مثل مراقبت از پول به رسمیت شناخته بشه. به یاد داشته باشید که بسیاری از انسانهایی که شریف و درست کار هستن در برابر اموال دیگران به اندازه پولشون حساس نیستن. یک آمار نشون میده که زیان وارده از محل تقلب در بازگرداندن لباسها به فروشگاه های لباس فروشی از کل خورده دزدی ها در آمریکا بیشتر هستش.
و پیشنهاد تربیتی، به فرزندان خود حفظ حقوق دیگران رو به طور مشخص با تعیین مصداق ها و گفتن مثال ها یاد بدیم و به اونا بگیم که هر آنچه مشخصا متعلق به خودشون نیست، اهم از پول و اشیای دیگران، قطعا متعلق به دیگریه و تنها با اجازه مشخص صاحب اون میتونن ازش استفاده کنن.
متنی که براتون خوندیم برگرفته از کتاب نابخردی های پیشبینی پذیر نوشته دن آرلی بودش.
و اما دوستانی که در فکر خرید خونه هستن، خرید خونه از 0 تا 100 با آقای حسین حیات بخش، بفرمایید.
بله هروجان، من توی قسمت قبلی تیکه تیکه سری هر بخشی رو توضیح دادم و متمرکز می شدم به صورت موضوعی روی هر بخش و یه توضیحاتی می دادم که اطلاعات کافی داشته باشیم. حالا یه بار می خوام مراحل خونه رو از ابتدا تا انتها یه مقدار با جزئیات بیشتر بگم که بدونید که مرحله اول چیه، مرحله بعدش چیه، که یک ذهنیت خوبی داشته باشید و موضوع براتون شفاف. مرحله اول آشنایی اولیه هست با انواع مالکیت، اصطلاحات رایج، چگونگی دریافت وام بانکی و از این قبیل. خلاصه مرحله جمع‌آوری اطلاعات هست. مرحله دوم بررسی این نکته است که برای اون نوع ملکی که شما مد نظرتون هست که خونه رو بخرید چند درصد وام داده میشه. مثلا اگه میخواید فری هولد بخرید ممکنه یه عددی داده بشه، اگر میخواید آپارتمان بخرید یه عددی داده میشه، اگر خونه نوساز بخرید یه عددی، دست دوم یه عددی. به هر حال اینها رو لازم هست که اطلاعات رو جمع‌آوری کنید و بدونید. مرحله بعد این هست که شما آگاهی داشته باشید که دیپوزیت شما چقدر خواهد بود. اگر در ایران هست پول شما، با توجه به وضعیت دلار و اینها تبدیلش چقدر زمان میبره، با چه قیمتی، یا اگر اینجا در واقع سیوینگی دارید یا هر منبع درآمدی دیگری دارید، اینه بدونید که در نهایت تاریخ مشخص شما چقدر دیپوزیت یا آورده اولیه خواهید داشت. مرحله بعد یا مرحله چهارم میتونه این باشه که این کار رو انجام بدید، چون به هر حال شما تا پول رو نیارید داخل نیوزلند توی حساب بانکی نذارید و مدت معینی دو سه ماهی یا بیشتر یا کمتر نمونه، بانک شما رو خیلی تحویل نخواهد گرفت و اینجا هم پوله که حرف اول آخر رو میزنه. مرحله پنجم میتونه تماس با مورگیج بروکر باشه که شما برید با یک مورگیج بروکر صحبت بکنید و ازش بخواید که برای شما از بانک پری اپروف بگیره و در واقع مراحل رو ادامه بده. قسمت بعد یا مرحله ششم میتونه ارائه مدارک مورد نیاز باشه به مورگیج بروکر که شامل مدارک شغلی، رسید دریافت حقوق، تراکنش مالی 3 ماه اخیر، موجودی حساب، مدارک شناسایی یا ایدنتیفیکیشن و از این قبیل باشه. مرحله بعد که در واقع دریافت پری اپروف یا پیش تایید وام هست، از بانک نشون میده که شما چقدر میتونید وام دریافت بکنید، با توجه به اون برید جلو. بعد از اون میتونید شروع بکنید به جستجوی ملک. الان میدونید قدرت خریدتون چقدر هست و با توجه به وام دریافتی و دیپوزیت میتونید قدرت خریدتون چقدر هست. بگردید دنبال خونه، مناطق مورد نظرتون رو بگردید و اینها رو بررسی بکنید. مرحله نهم میتونه شامل یافتن ملک باشه. من اینا رو خیلی دارم تیتروار میگم، شاید هر کدومش یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه طول بکشه. میتونه خیلی کار ساده یا سختی باشه با توجه به آشنایی شما، ولی خب به هر حال من فقط به عنوان تیتر به صورت تیتروار ذکر میکنم. مرحله بعد تو یافتن ملک دلخواه شما باشه و دادن آفر از طرف شما باشه، اگر به صورت مذاکره ای باشه خونه، نگوشیشن باشه، یا اگر به صورت آکشن هست شرکت در آکشن باشه. به هر حال استارت بزنید خرید نهایی خونه رو.
میری اما خوب میدونی نمیتونم، نمیتونی. میری اما دل میمونه، بی تو میشم من دیوونه. آسمون صاف، ماه کامل، ساز و آتیش، دود و دریا، خیلی از ما دور. فردا بارون تو را به من داده دریا.
مهدی جان، به شب یلدا داریم نزدیک میشیم، برنامه برای شب یلدا چیه؟
راستش برنامه خاصی که ندارم، انجمنم که برنامه نچیده برام.
ما واقعا معذرت میخوایم، سری نشد که برنامه داشته باشیم برای شب یلدا. از همه دوستان معذرت خواهی میکنیم.
نکنم لزومی به عذرخواهی باشه، این فقط یه شوخی بود که من کردم با شما. انجمن زحمت زیادی کشیده، جشن مهرگان رو داشتیم، جشن عید رو داریم و واقعا تعداد افرادی که تو انجمن همکاری میکنن فکر میکنم یک صدام آدمایی باشه که توی کراسچرچ دارن همین الان زندگی میکنن. یه خواهشی دارم از همه دوستانی که برنامه ها رو میبینن، دوست دارن، همراهی میکنن، ازشون خیلی ممنونیم که تو اون روزا میان ما رو همراهی میکنن، ولی برای آماده کردن برنامه ها هم اگه بیان و همکاری کنن شاید ما بتونیم جشنهای بیشتری رو تو طول سال دور هم جمع بشیم.
ممنون مهدیه جان، به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. علت این که واقعا نمیتونیم تعداد ایونت های داخلی یعنی در طول یک سال رو بیشتر از دوتا بذاریم فقط به خاطر کمبود نیرو هست. ما از همین الان از چند ماه قبل دقیقا از بعد مهرگان در تدارک برنامه عید هستیم و امیدواریم که بتونیم برنامه عید خوبی رو برگزار بکنیم.
انشالله امیدوارم سال جدید سال همکاری باشه.
امیدواریم.
فقط برای کارامون و اینا همین دور همیا واقعا خیلی سازنده است برای ادامه دادن هفته‌ای که داریم، ماهی که در پیش داریم. اینا خیلی مهمه که بتونیم برنامه‌های خوبی رو در کنار هم داشته باشیم.
به اضافه این که به یه نکته اشاره کنم، دوستانی که به برنامه رادیو گوش میدن ازتون واقعا خواهش میکنیم که فیدبکاتون رو به ما بگید. واقعا ممنون میشیم چون این فیدبک واقعا به ما کمک میکنه که ما بدونیم شما به چیا علاقه دارید، کدوم قسمت برنامه رو بیشتر بکنیم، کدوم قسمت رو کلن حذف بکنیم. ما تعدادمون خیلی کمه، فکر میکنم که از ماه آینده 4 نفر بیشتر نباشیم و واقعا فشار زیادی رومون هست. اگر دوست دارید و میخواید و علاقه مند هستید به همکاری، خوشحال میشیم که بهمون اطلاع بدید، چه برای گویندگی چه برای جمع‌آوری مطالب، در هر زمینه که باشه واقعا خوشحال میشیم که بهمون خبر بدید.
فقط یه نکته رو اینجا بگیم که ما از همه مطالب استقبال میکنیم به جز مطالب سیاسی و مذهبی.
دقیقا برنامه های انجمن، فقط نه رادیو، تمام برنامه های انجمن بیشتر فرهنگی هستش و ما همونطوری که تو اساسنامه همون اومده هیچ فعالیت مذهبی و سیاسی نداشتیم و نخواهیم هم داشت. ممنون میشیم از دوستانی که میخوان همکاری بکنن به این قسمت، حتما به این مطلب حتما توجه بکنن. و ما شب یلدا،
واقعیتش خب برنامه خاصی که نداریم، حالا شاید یه دوره همه دوستانه ای ببینیم بقیه دوستان برنامهشون چی هست.
با اونا هماهنگ میشه.
آره با اونا هماهنگ میشه یا اونا با ما هماهنگ میشه. ولی در کل شب یلدا که میدونید دیگه یکی از تاریخی ترین شب ها هستش در فرهنگ ما ایرانی ها. بیشتر از 1000 سال هستش که ایرانی ها این شب رو جشن میگیرن. حالا اگه تنها باشیم توی خونه سعی میکنیم یه فال حافظی داشته باشیم، چون فکر میکنم یکی از سنت های شب یلدا باز کردن کتاب حافظ هستش.
چه استرسی هم دارم، همش منتظره ببینی جواب چیه.
نظر من که خیلی کتاب مقدسی واقعا،
همیشه استرس داشتم به خاطر اعتقادیه که داریم.
آره دقیقا. و بعد از اون هم هستش که دیگه میشینن دور هم و اگه از ایران آجیل رو بردید
انار، الان که الان فرامونه الان اینجا.
بله امیدوارم انارایی که باز میشن رو بسیده باشه.
انشالله امتحان کردیم.
من واقعیتش اینجا هنوز امتحان کردم، 2-3 سال پیش امتحان کردم، شانسم خوب نبود دیگه امتحان نکردم.
فکر کنم این چند تایی که من دیدم خوب بودن.
خب ان شاء الله پس الله پس انارم میگیریم. ولی خب بد نیست بدونید که شب یلدا اسمش اصلا یعنی چی، معنی و مفهوم اسمش چی هستش. میگن شب یلدا ریشه سریانی داره و به معنی ولادت و تولد هستش و منظور از تولد هم تولد خورشید هستش. و جالبه که بدونید که ابو ریحان بیرونی این جشن رو با اسم میلاد اکبر، در واقع میلاد خورشید دونسته.
خب به آخر برنامه امروز کم کم داریم نزدیک میشیم. مهدیه جان فکر میکنم که بد نباشه برنامه امروز رو با یه فال از حافظ تموم بکنیم.
با اجازه همه دوستانی که دارن الان برنامه ما رو میشنون، من یه تفعول به حضرت حافظ زدم و این شعر اومد: بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی، خوش باش زان که نبود این هر دو را زوالی، در وهم می نگنجد کن در تصور عقل، آیت به هیچ معنی زین خوبتر مثالی. حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی، زین بیشتر بباید بر هجت احتمال. و معنی این شعرم این بود که در کارهای شما به زودی پیشرفت‌های مهمی حاصل میشه و به درجات عالی خواهید رسید. فقط در راه طلب پیروزی هستید، باید صبر پیشه کنید و خودتون رو آماده راه کنید.
ممنون مهدیه جان. دوستان عزیز تا درودی دیگر، بدرود.
روزاتون آفتابی، شباتون یلدایی. خدا نگهدارتون.
تو که جنس یاره، جنس یاره، جنس یاره.